دریا که نقشی ما از طرح وجود من، چون یاد تو میارم خود هیچ نمیمانم. ای خوبتر از لیلی دیوان که چون مجنون عشق تو بگرداند در کوه و بیابانم. ای کاش زمین دشمن گر روی به من آرند، از روی تو بیزارم گر روی بگردانم. یک باش زمین دشمن گر روی به من آرند، از روی تو بیزارم گر روی
گفتگو همچنان پابرجاست و روی موج گفتگو رو شنونده اید. در این فرصت ازتون دعوت میکنم ذهن آگاه جیب آرام رو شنونده باشید.
ذهن آگاه جیب آرام. ویژه برنامه سواد مالی، کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، با برنامه ذهن آگاه و جیب آرام در خدمتون هستیم. پیمان حاج قاسمی هستم و امروز هم با بررسی یک موضوع مهم مالی دیگه در خدمتتون هستیم. مهمان ارجمندی داریم، خانم دکتر دوادگرزاده، رئیس اداره سرمایه گذاری و ابزارهای مالی نوین، یکی از هلدینگ های مهم کشور. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون، وقتتون بخیر.
با سلام و احترام خدمت شما و تمامی همراهانتون.
بزرگوارید. خانم دکتر، ما الان تقریبا نزدیک به 30 جلسه هستش که با شنوندگان محترم در مورد بحث‌های مالی و سواد مالی، دانش مالی و در واقع بحث‌های سرمایه‌گذاری در نهادهای مختلف داریم گفتگو می‌کنیم و امروز می‌خوایم در خدمت شما در مورد روش‌های خلق و حفظ ثروت، خصوصا اون در بلند مدت، با همدیگه گفتگو کنیم، ببینیم که آیا واقعا میتونیم که ما این حرکت رو انجام بدیم در زندگی های کنونیمون و آیا با آیتمایی که تو زندگی های الان ما در جامعه ایران وجود داره میشه یه همچین کاری انجام داد یا خیر. در خدمتون هست.
من اول جواب سوالتون رو بدم که آیا میشه یا نه. خیلی سخت نسبت به قبل، ولی بله شدنی هستش، که خب یه دلیل اصلی داره. ما توی حوزه، حالا میشه گفت سرمایه گذاری در دارایی های مختلف، توسعه های خیلی خوبی داشتیم تو کشورمون. این به ما این امکان رو میده که بتونیم حالا توی هر زمان و هر وقت، یا میشه گفت توی هر بازار مختلفی که حالا میشه گفت امکان سرمایه گذاری وجود داره، سرمایه گذاری رو انجام بدیم.
درست.
حالا اصلا بریم ببینیم که اصلا این بحث، بگیم حفظ اون ارزش، حالا حفظ اون ارزش ثروت و خلق ارزش ثروت اصلا با هم دیگه میشه گفت چه ارتباطی دارن، اصلا چه میشه گفت معنایی دارن. معمولا حفظ ارزش رو ما به معنای پسنداز میشناسیم. خب پسنداز با ممایز سرمایه گذاری کاملا متفاوته. یعنی یه موقع من یه پولی دارم، فرضاً میخوام نسبت به اینکه به هر حال ممکنه تورم وجود داشته باشه، ممکنه ارزش حالا ریالی پول من بیفته، پولم رو میرم صرفاً یه جای سرمایه گذاری میکنم، یا پولم رو یه جای میذارم، یه پسندازی میکنم، یه پولی نگه داشته باشم. این یه تیپ میشه از سرمایه گذاری. از حالا میشه گفت اگه ما مخاطبانمون کسایی باشن که مثلا حالا از میشه گفت دهه های 40 باشن، پسنداز رو به این میدونن که مثلا پول رو ببریم بذاریم توی حسابی فقط، یا پولمون رو مثلا بذاریم زیر بالشتمون، یعنی فقط این پول رو تو دستمون نگه داریم، ما خرج نکنیم از آیدی که داشتیم. ولی بحث این که حالا بگیم چه جوری ما میتونیم اون خلق، حالا میشه گفت ارزش داشته باشیم بابت دارایی‌های خودمون، میره رو همون بحث سرمایه‌گذاری که من چه دارایی رو بخرم و کی بخرم و کی بفروشم، که فرضاً به جای اینکه مثلا دارم میگم الان با توجه به اینکه حالا نرخ میشه گفت در نرخ درآمد ثابت و نرخ بهره درآمد ثابت یه چیز هولوهوش 35% هستش رو بتونم داشته باشم، مثلا توی یک سال بتونم یک در واقع میشه گفت بتونم یک بازدهی خیلی بهتری رو داشته باشم. این میشه اون بحث خلق ارزش پول و حالا اون مفاهیمی که راجبش صحبت کردیم. حالا چه کارهایی میشه انجام داد؟ یکی از کارهایی که میشه انجام داد این هستش که ما اصلا ببینیم که چه ابزارهایی دوباره داریم. ما اینو میشه گفت حالا توی برنامه قبلم راجبش صحبت کردیم، گفتیم تنوع حالا ابزارها سرمایه گذاری در دارایی که حالا ریسک کمتر و ریسک بیشتری رو دارن، خب میشه گفت حالا خیلی مهم هستش و خب حالا خیلی ابزارهای خوبی داریم، پس اینکه ما میتونیم پولمون رو کجا ببریم. یکی از بحث‌های دیگه هم این هستش که شما بیاید تنوع بخشی توی پورتفولیوتون داشته باشید، یعنی اینکه یه میشه گفت یه ضرب المثل خوبی هست که میگه تخم مرغاتون رو توی یه دونه سبد نچینید. این رو ما بتونیم یک تنوع بخش خیلی خوبی داشته باشیم، ولی حالا من این تنوع بخشی هم خودش این هستش که دوباره با چه میزان دارایی در چه در واقع میشه گفت سرمایه‌ای، خودش سوال مهمیه. چون من یکی حالا از شرکت‌های مدیریت دارایی مهم رو حالا توی کشورهای جهانی، حالا اینجا اسم نمیبرم، ولی داشتم گزارش‌هاشون رو بررسی می‌کردم، اومده بودن نگاه کرده بودن که توی سال 2023 مثلا در ساده‌ترین حالت ممکن اگر فرضاً می‌رفتن 60% داراییشون رو مثلا طلا می‌کردن، 40% رو حالا اختصاص می‌دادن به سهام یا هر دارای دیگری، هم ریسک کمتری داشت هم بازده خوبی داشت، در صورتی که دارایی ها رو فرضاً شکونده بودن مثلا برده بودن 10 تا دارایی خریده بودن ریسکش یکی بوده ولی 4% بازدهی کمتر داشته. پس این دوباره همون مباحثی میشه که کی میشه گفت شمه یا بگیم مثلا هوش سرمایه گذاری و دانش سرمایه گذاری خوبی داره، پس این تنوع بخشی هم مهم هستش. خب یکی از اصول مهم دیگه پایش حالا میشه گفت اون پورتفوی سرمایه گذاری که داریم، ما به صورت دوره‌ای پایش بکنیم، حواسمون باشه به صورت حالا لحظه‌ای ادواری که فرضاً الان با توجه به مثلا شرایط حال من، برای من یعنی مثلا شخصی که هستش که حالا اینو دوباره ما تو بخش توی برنامه قبلی صحبت کردیم که حالا هر شخصی یک تحمل ریسکی، یک اشتهای ریسکی داره، چجوری میتونه خودش رو حفظ بکنه و بیاد مثلا بره توی دارایی سرمایه گذاری بکنه که براش پوشش ریسک داشته باشه، یا فرضاً مثلا بتونه مثل اهرم براش عمل بکنه. درست. این به نظر من یکی از دیگه چند تا میشه گفت از اصلی ترین حالا میشه گفت تیترهایی که توی بحثای حالا حفظ ارزش پول و خلق ارزش پول وجود داره.
در واقع این استراتژی های مؤثری که تو بحث سرمایه گذاری میتونن داشته باشن، اینکه چه شخصی با چه میزان ریسکی تو چه بازاری میخواد که وارد بشه و در واقع اون سرمایه گذاری رو انجام بده که بتونه پولش پیشرفت کنه. بحث انضباط مالی به نظر شما در خلق ثروت چقدر مؤثره؟
انضباط مالی رو من بهش میشه گفت این دو تا انضباط مالی با همین حالا بحثی که الان من راجبش مطرح کردم دو مسئله تنیده شده در همدیگه هستن، یعنی نمیشه بگید از هم جدا. انضباط مالی میشه همین که خب خیلی مهمه، اول از همه اگه بخوام راجب درجه اهمیتش صحبت بکنم خیلی اهمیت بالایی داره. مثلا فرضا من استمرار داشته باشم در برنامه مالی که اصلا اون برنامه ریزی که برای خودم داشتم، یعنی بیام نگاه بکنم به اینکه خب اوکی اگر مثلا من قراره امروز با یک سرمایه اولیه اصلا بگیم ایکس ریالی، ایکس تومانی، حالا هر واحدی که بخوایم براش در نظر بگیریم، این رو تبدیل به ایکس به علاوه یک بکنم، اینجوری نباشه که بخوام بیام حالا مثلا یه توی دوره خیلی خوب مثلا پایش داشته باشم اون چند تا مرحله اولیه رو انجام بدم و بعد از این میگم خوب اوکی حالا ولش کن
دیگه رهاش کنه.
بله، من حالا یه کتاب خیلی خوبم بخوام معرفی بکنم، اسمش روانشناسی پول هستش، که در رابطه همین انضباط مالی کاملا صحبت میکنه و میاد همه اینا رو کامل توضیح میده و مثالهای خیلی خوبی رو اونجا میزنه. من حالا دیگه این کتاب رو نمیام بگم رو داخلش چی نوشته، ولی حتما توصیه میکنم به شنونده‌ها که قطعا مطالعه بکنن.
خیلی عالیه. ما در برنامه‌های گذشته‌مون در مورد بحث بودجه بندی و کنترل هزینه صحبت کردیم. میتونید که در مورد اهمیت این موضوع در انضباط مالی بفرمایید برای ما؟
ببینید، من اگه بخوام در خصوص این حالا بودجه بندی و هزینه ها صحبت بکنم، ما تو برنامه قبلی هم بهش اشاره کردیم، ولی بیایم راجع به یکی دو تا از نمونه های واقعی که توی بازارهای مالی وجود داره صحبت بکنیم و بررسی بکنیم. من الان ممکنه مثلا یه پولی رو دارم، یه پولی توی جیبم هست امروز و نمیدونم باهاش چیکار بکنم، پول مازاد منم هست، یعنی مثلا فرضاً تمام هزینه های خودم رو داشتم، یعنی مثلا رفتم دیدم خب اوکی بیایم از یه فرد عادی صحبت بکنم، مثلا قسط باید میدادم، چه میدونم باید میرفتم یه سری قبض و اینا رو پرداخت میکردم، همه این کارا رو انجام دادم، حالا یه پولی مونده ته جیبم که نمیدونم باهاش چیکار بکنم. بحثی میشه که اونجا من این پول رو کجا دوباره ببرم، که حالا مثلا میشه روی بودجه بندیه. ما یه سرمایه گذاری داریم به اسم سرمایه گذاری کورکورانه. حالا فرضاً دارم میگم، خیلی الان حالا با توجه به این که من حالا میخوام یه گریزی بزنم به بحث هوش مصنوعی و این شبکه‌های اجتماعی که حالا میگیم شبکه‌های اجتماعی که عموم مردم ازش استفاده میکنن، یه موقع هستش من میام حالا ممکنه یه توی صفحات اجتماعی بیام راجع به یه سرمایه گذاری صحبت بکنم و ممکنه خیلی دنبال کننده داشته باشم و خب این باعث بشه که منی که حالا راجع به اون سرمایه گذاری نمیدونم خیلی تحت تاثیر قرار بگیرم و پول خودم رو حالا ببرم توی اون دارایی، حالا یا بگیم تو اون جایی که بعد سرمایه گذاری بشه. ما به این میگیم سرمایه گذاری کورکورانه. یا دوباره
در واقع سرمایه گذاری که برو کرده علمی اتفاق نمیفته.
بله دقیقا، مثل حالا اسمی که بخوایم بکنیم شاید واقعا مثل قمار میمونه، سرمایه گذاری روی آبه، بگیم طب خونه که میره روی آب انگار داره میسازه. این میشه یه بحث بودجه بندی. ولی یه موقع هم هست شما دانشش رو دارین، میگیم مثلا یه دانش نسبی دارین، رفتید حالا از هوش مصنوعی هم یه کمک گرفتید، ولی من پول اضافه تو جیبم ندارم این دفعه، یعنی مثلا من دوباره اینجا قبضا رو پرداخت نکردم، در واقع میشه گفت مثلا قسط داشتم اونا رو پرداخت نکردم، یا نه رفتم از محل بدهی مثلا وام گرفتن یه درآمدی و حالا یه پولی رو به دست آوردم توی جیبم گذاشتم، حالا میخوام برم توی جای سرمایه گذاری بکنم که خودم هم واقعا مطمئن نیستم دوست. یعنی نمیدونم که میخوام چیکار بکنم. خب این باعث میشه که شما تمام پولی که داشتید، یعنی در واقع پولی که مازاد هم نبوده،
درسته،
همه رو از دست بدین. من فکر میکنم این حالا دوتا میشه گفت قسمت‌های اصلی هستش که تو اون بحث‌های بودجه و حالا مثلا میشه گفت کنترل هزینه باید سرمایه‌گذار رو در نظر داشته باشه.
پس در واقع حفظ تعادل بین درآمد و هزینه بر اساس فرمایش شما، اجتناب از بدهی‌های غیر ضروری و همچنین پسنداز منظم بخشی از درآمد به عنوان نظم مالی ما میتونیم بهش اشاره کنیم. اهداف مالی شخصی چقدر میتونه ما رو در این زمینه پیش بندازه؟ اینکه ما یک هدف مالی شخصی داشته باشیم و پسندازهامون رو و بودجه بندیامون رو نسبت به اون هدفمند کنیم.
ببینید این سوالی که شما الان دارید میپرسید دقیقا میشه همون بحث ابتدایی ما، یعنی مثلا بیایم یه چرخه در نظر بگیریم. اصلا در مرحله اول من باید هدفم مشخص باشه، پس این هدفمندی من میشه گفت در رأسه، حالا اگه مثال بگیم یه هرمی باشه در رأسش قرار داره. اصلا اول از همه من باید بدونم میخوام چی کار بکنم که بخوام وارد این فرایند و این حالا میشه گفت مراحلی که صحبت کردیم بشم.
پس در واقع میخوام بفهمید که قدم اول سرمایه گذاری تعیین هدفهای مالی.
بله 100%. اصلا من میخوام به کجا، اصلا شما تو زندگی هم همینه. اصلا من حالا یه نکته بخوام بگم، سرمایه گذاری کردم مثل زندگی کردم میمونه. دقیقا من درس میخونم با چه هدفی میرم، مثلا مثال دارم میگم میرم سفر با چه هدفی، خب من سفر میرم حالم خوب بشه یه جایی. میرم سفر مثلا سیاحتی. یه موقع دوست دارم برم یه جایی که توکل بکنم. مثلا اون توکل و در واقع میشه گفت ایمانم رو مثلا قوی تر بکنم. آرامش بگیرم. میرم سفر زیارتی. پس این که من بدونم چی کار دارم میکنم، اول از همه هدف مهمه.
درسته. البته متاسفانه خیلی از افرادی که به صورت عمومی در جامعه دارن سرمایه گذاری میکنن، واقعا از اینکه در مورد چه هدف خاص مالی دارن سرمایه گذاری میکنن بی اطلاع و بی توجهن نسبت بهش.
100%. من یه نکته اینجا بگم، یه مقدار به همین بحث هدف برمیگرده. ببینید، یه بحثی که وجود داره در کنار هدف مشخص کردن، این رو هم باید در نظر گرفت. سرمایه گذاری وقتی داره انجام میشه، باید شما یه حفظ آرامش هم داشته باشید. یعنی مثلا دارم میگم، اگر تو این سرمایه گذاری با یه موج بزرگ، اگر یه دریایی باشه با یه موج بزرگی مواجه شدید، نه وزود خودتون رو ببازین، مثلا بگید خب اوکی چیکار کنم، مثلا بودم برم مثلا تبدیل بکنم. یه موقعی باید صبر کرد. پس حفظ آرامش توی مثلا زمانهای بحرانی در کنار این هدف که مشخص میکنن بسیار مهم هستش، که دوباره به اون انضباطه برمیگردیم، که من پایبند باشم به اون هدفی که براش مشخص کردم.
در واقع استمرار داشته باشین در این برنامه ریزی مالی که داریم، و اتفاقات حاشیه‌ای ما رو از اون برنامه ریزی و اون نظم ذهنی و مالیمون فاصله نگیره. خیلی ممنونم از توضیحاتتون. در مورد بحث آموزش و اهمیتش تو سرمایه‌گذاری برامون بفرمایید. خب شما تو جلسه گذشته به این اشاره کرده بودید که واقعا تخصص و آموزش اصل اول و نکته کلیدی بحث سرمایه گذاریه. این آموزش، خصوصا این که به صورت مستمر اتفاق بیفته، رو در مورد حفظ سرمایه و ایجاد ثروت اهمیتش رو بفرمایید برام.
اصل هر چیزی، یعنی هاشا گفت حالا من چرا میام همه چیز رو در سطح کلان میبینم و بعد نگاه میکنم به حوزه سرمایه گذاری، اصلا کلا شما هر کاری رو بخواید انجام بدید باید آموزش حالا چقدر مهم هست. آموزش در سطح عمومی نه، که فقط مثلا بیاین یه ماشینی در نظر بگیریم که شما امروز گواهینامه ندارید، فقط میدونید که فرضاً حالا کلاش، ترمز و گاز چی هستش، ولی تا حالا نشستید پشت ماشین که بدونید اگر فرضاً وقتی دارید پاتون رو از کلاش برمیدارید، اگر به حد مناسب گاز ندید، ممکنه ماشین خیلی پرشتاب حرکت بکنه، اصلا ممکنه ماشین خاموش بشه. پس این که شما چه مقدار و چه میزان بتونید خودتون رو تو تعادل نگه دارید، پس این آموزش مهمه.
در واقع مهارتی که ما در سرمایه گذاری باید کسب کنیم،
کسب بکنیم، به شدت مهمه. و یه بحث مهم دیگه هم هستش، میشه گفت زمینه ها و فیلد های سرمایه گذاری هست. شما باید مشخصا بدونید که توی چه فیلدی میخواید متخصص بشید و دقیقا کار بکنید. مثلا یه اقیانوس با عمق 5 سانت نباشید، بدونید مثلا سرمایه گذاری در فلان بازار، مثلا ما 10 تا بازار داریم، چیه؟ ولی اگه الان ازتون بپرسن که من اگر مثلا یه پول خیلی بزرگی داشته باشم این پول رو کجا ببرم، شما نتونید به این پاسخ بدید. پس اگر قرار چیز رو آموزش ببینید، باید خیلی به صورت حرفه‌ای آموزش ببینید، به صورت مداوم با توجه به اطلاعات حالا اون مورد نیاز روز خودتون رو به روز رسانی بکنید، و در کنار این آموزش تجربه کردن هم خیلی مهمه.
درست.
یعنی باید تجربه خوب هم به دست بیارید که بتونید این آموزش هاتون رو به صورت حالا مثلا میشه گفت عملی در زمان مناسب بتونید این رو به حالا میشه گفت نقطه ماکسیموم خودش برسونید یا بیشینه بکنید.
بله، خیلی ممنون توضیحاتتون. به عنوان نکته آخر، استفاده از اهرم های مالی در حفظ و افزایش سرمایه چقدر موثره؟
ببینید، استفاده از اهرم، من اگه مکسی کردم بابت این هستش که فکر میکنم افراد با توجه به نوع روحیات دوباره و دانشی که دارن شاید نظرات متفاوتی داشته باشم. من این رو از دیدگاه خودم دارم جواب میدم. اهرم مالی در صورت که شما دانشش رو داشته باشید واقعا خیلی خوبه. مثل چی؟ مثلا مثل ابزارهای مشتقه، که خب اینها میشه گفت با توجه به اینکه ماهیت اصلیشون پوشش ریسک و کاهش ریسک اون سبد سرمایه گذاری هستش، در کنار اون میتونن سودهای خیلی خوبی رو هم داشته باشن. بله دقیقا، مثلا میشه گفت ما حالا اصطلاحا میتونیم آربیتراژ های خوبی بگیریم، نوسانات خیلی خوبی بگیریم. ولی برای کسانی که در حد دو تا فیلم حالا بگیم آموزشی توی آپارات یوتیوب یا این حالا میشه گفت فیلم های آموزشی که هستش بخوام ورود بکنم، من اصلا بهشون توصیه نمی کنم، یعنی اصلا من اکاملشون میکنم از این قضیه.
درست. خیلی ممنونیم خانم دکتر که امروز دعوت ما رو پذیرفتیم و در این گفتگو شرکت کردین. اگر که من بخوام جمع‌بندی کنم گفتگو امروز رو، خلق ثروت در بلند مدت نتیجه برنامه‌ریزی دقیق، سرمایه‌گذاری آگاهانه و انضباط مالی و آموزش مداوم و منظمی که افراد جامعه میتونن با این ابزارها از نوسانات و ریسک‌های مالی عبور کنن و جایگاه مالی خودشون رو بهبود ببخشن. خیلی ممنونم که امروز در این گفتگو شرکت کردین. از شنوندگان عزیز هم خیلی ممنونم که ما رو دنبال کردن. در شبکه‌های اجتماعی در خدمتتون هستیم و میتونید نظراتتون رو اونجا بشنویم و در واقع اکشن‌های بعدی که بر اساس گفتگوهای امروز شکل گرفته رو با هم دیگه پیگیری کنیم. باز هم ممنونم که ما رو همراهی کردید. وقت شما بخیر. همگیتون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
دل خود میدانم گل لفظ سخن میدودم دیوانه منم دیوانه عشقم پروا از همها نکنم پروانم و پروانه کنم از آتش سوزان من خود در تو پاشرارم آتش کندن بر بال و برم ای شمع فروزان من خود سر تا پا شررم آتش کم زن بر بال و پرم ای شمع فروزان شیدای زمانم رسوای جهانم بی دل بر و بی دل نام و نشانم دامن مشش از من بنشین که نشاید آن دل که سپردم دیگر به ستار
سپاس از اینکه گوشتون به رادیو گفتگو هست. اینجا روی موج گفتگوی این شبکه تخصصیه و امیدوارم در خونه دلهای تمام شما همینان محترم آرامش جایگزین باشه و هیچ گزندی به زندگی شما و روح لطیفتون وارد نشه. یک بار دیگه موضوع امروز و امشب برنامه‌مون رو خدمتتون عرض میکنم. ازتون پرسیدیم بهترین کار برای کم کردن مصرف آب توی منازلمون چیه؟ یک، استفاده از سرشیرهای کاهنده روی شیرهای آب. دو، جمع کردن ظروف و لباسها برای شستشوی یک باره. و گزینه سوم، بستن شیر آب هنگام انجام کارهایی مثل مسواک زدن و کارهایی از این مورد. 30,035 در اختیار شما همینان محترم هست که همچنان فرصت هست و میتونید با ما در تعامل باشید. از قدیم گفتم توی هر سری یک فکریه و حالا به غیر از این گزینه ها اگر مورد خاصی هم به نظر شما مفید و فایده میرسه دریغ نکنید و برای ما ارسال بفرمایید، چون شرایط آبی کشور بسیار بسیار بحرانیه. اما گفتگویی رو میخوایم تقدیم حضورتون بکنیم و محور این گفتگو در ارتباط با همگرایی نظامی راهبردی مصر و عربستان در دریای سرخ و پیامدهایی که بر موازنه قدرت منطقه‌ای ایجاد میکنه و نگرانی‌هایی که برای رژیم صهیونیستی ایجاد. گزارش های اخیر از همکاری های نظامی و راهبردی میان مصر و عربستان در دریای سرخ حکایت داره، نشانه ای از شکل گیری یک معادله جدید امنیتی در یکی از حساس‌ترین شاهراهای انرژی و تجارت جهانی. این همگرایی که در پاسخ به رقابت های منطقه‌ای و تهدیدهای مشترک شکل گرفته، نه تنها از اختلافات گذشته دو کشور فراتر رفته، بلکه نگرانی جدی در رژیم صهیونیستی ایجاد کرده و اهمیت ژئوپلیتیک دریای سرخ، همجواری با گذرگاه‌های حیاتی و حضور بازیگران متعدد، این تحول رو به یکی از موضوعات مهم راهبردی تبدیل کرده که تحلیل پیامدهای اون بسیار بسیار ضروریه. گفتگوی خودم رو میخوام آغاز بکنم با یک میهمان که چند تا سال در ارتباط با همین مورد از خدمت ایشون میخوام بپرسم. کارشناس مسائل غرب آسیا هم هستن، جناب آقای دکتر صادق کوشکی. سلام به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و شب بخیر دارم جناب عالی و همه دوستان شنونده. در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر کوشکی. چه عواملی باعث تقویت این همکاری فیما بین بین مصر و عربستان در دریای سرخ میشه و چه اهمیت امنیتی و راهبردی رو به دنبال داره؟
به نظر میرسه اون چه که بیشتر از هر نکته دیگری باعث شد که این دوتا کشور در این مقطع زمانی به فکر یک ائتلاف باشن و همکاری در سطح دریای سرخ،
بله،
مسئله مسدود کردن گلوگاه ورودی دریای سرخ، یعنی تنگه باب‌المندب از سوی انصارالله یمن در طول دو سال گذشته باشه. چون در دو سال گذشته ما شاهد بودیم که در واقع نیروی دریایی یمن که قسمت شمالی در واقع یا نیروهای انصارالله، این مسیر رو برای کشتی هایی که به نوعی برای رژیم صهیونیستی کالا حمل می کردن یا برای متحدین رژیم در واقع مسدود کردن. و این اتفاق هم برای مصر زیانبار بود، چون درآمد مصر از ترانزیت کانال سوئز رو در واقع به شدت کاهش داد. دوستان اشراف دارن، دوستان شنونده، که دریای سرخ یه دریای تقریبا جنوبی شمالی، جنوب اون تنگه باب المندبه و شمال اون کانال سوئز.